بود و تهذیب نبود. اگر انبیا را ما استثناء بکنیم از بشر، از اول انبیای در کار نبودند و بشر خودش خود به خود بزرگ میشد. اگر اینطور بود تمام بشر به هلاکت و به ناسامانی میرسید و روی خوش در بین بشر اصلا پیدا نمیشد. اون جنبه تعلیماتی اگرچه بسیار اهمیت دارد، لکن اگر پهلوی او پرورش روحی نباشد مضر به حال بشر است.
من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکشادر می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. آرزو میکنم که در هر شرایطی و در هر کجا که هستید و الان صدای ما رو میشنوید از رادیو ورزش، انشاءالله که همگی سالم و سرحال و خوش و خرم باشید. دوستان، در این لحظه با یکی دیگه از برنامه های محوطه گفتگو در شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. حضور مبارک شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض می کنم که امروز ما مهمان بسیار عزیز و ارجمندی رو در برنامه داریم. مهمانی که قله‌های رفیع جهان رو، یعنی در واقع بالاترین و بزرگترین قله‌ها رو در رشته کوهنوردی فتح کرده و حالا در طول برنامه که ما در خدمتشون باشیم و ایشون خودشون توضیح بدن بیشتر متوجه میشید که چه کارهای خارق العاده ای رو ایشون در این زمینه انجام دادن. الان هم به عنوان مدیر تیم‌های ملی سنگ‌نوردی ما همچنان فعال هستن و من همینجا هم آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای این چهره دوست داشتنیمون که الان هم مقابل من نشسته و جناب آقای اقبال افلاکی هستن. ایشون از کوهنوردان با سابقه و با تجربه کشور عزیزمون ایران و جهان. جناب اقبال خان افلاکی عزیز، سلام عرض میکنم. خوشحالم که شما رو در این برنامه زیارت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران گرامی و همچنین تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش که واقعا ورزشکار و ورزش دوست هستن سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که از من دعوت شد که به خدمت برسم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای افلاکی، بر من خیلی جالبه. چرا جالبه؟ عمدتاً وقتی شما سن 70 رد میکنی تحرک بالاخره یه مقدار پایین تر میاد دیگه، اما به نظر میرسه با توجه به روحیه و همین در واقع شرایطی که الان من در شما میبینم، شما دوباره یه انرژی دوباره خداوند مثل که بهتون داده، یعنی همچنان این اشتها رو دارید که برید قله‌های بالای جهان رو، قله‌های بلند مرتبه جهان رو فتح بکنید و در واقع به نوعی عاشق این کار هستید و همچنان تشنه رسیدن به اهداف بسیار بزرگتر. درست میگم؟
من تشکر میکنم از شما و این انرژی و این قدرت رو. خب در وهله اول خداوند به ما اهدا کرده و بعد از اون طبیعتی که باهاش رو در رو هستیم و سالیان سال پایه های زندگی ما رو، زندگی خوندمون، خانوادگی و همچنین دوستانی که با ما کوهنوردی کردن، کسانی که تو دوره ها با ما بودن، کسانی که تو 8000 متری ها با ما صعود کردن، کسانی که تو 8000 متری متاسفانه همراه ما فقط پیکر پاکشون اومد پایین. و علاوه بر اون خدمت شما عرض کنم که
ولی هیچ کدوم از اینا باعث نشد که شما در واقع اون اراده و عشقی که براتون به وجود اومده خلل ایجاد بشه.
ببینید، من در سال 87 یه بیماری بدخیم گرفتم.
87
و اون یه توموری بود انتهای حفره بینی زیر پایه مغز، تومور بدخیمی بودش و غیر قابل عمل بودش. و من از حدود 95 کیلو رسیدم تقریبا به 40 کیلو 35 کیلو و دیگه آماده شدیم کجا دفن بشیم چه اتفاقی بیفته.
ای بابا.
تو همون بستر بیماری که دیگه همه چی قطع امید شده بود، ولی من آخر هفته ها می رفتم باز توی باقی، باغچه، دامنه کوهی.
یعنی با همون شرایط هم باز دنبال کارت بودی؟
واقعا می رفتم خاکا رو بو می کردم، سنگا رو جا به جا می کردم، یه جورایی بگم با خدا درد دل می کردم که یک بار دیگه به من فرصت بده. من یه دینی دارم به این مملکت، به این مردم، به این ورزش. باور میکنید من
تا قبل از این که آقای افلاکی دچار این مشکل بشی کاراتو کرده بودی؟ یعنی
من قبل از این
که منظور این که سوداتو کرده بودی دیگه.
من قبل از این که دچار این مشکل بشم در حدود 6 تا قله 8000 متری رو به عنوان عضو تیم، به عنوان سرپرست دوم، به عنوان به اصطلاح صعود کننده در کنار تیم ملی کوهنوردی جمهوری صحیح. اسلامی بودم
صحیح.
و سال 87 که این اتفاق پیش اومدش
با در واقع با این برای من خیلی جالبه، با داشتن یه همچین کارنامه ای ولی باز هم آتش داشتی،
آتش
خوبشی و بیایی دوباره این کارو بکنی.
واقعا ببینید استاد، برای آدم های مثل من زحمت کشیدند. من پدرم یه کارگر بود، خودم تو کارخونه 25 سال کار کردم. و از کارگری تونستم بیام جز اردوهای تیم ملی کوهنوردی بشم، انتخاب بشم، اعزام بشم، دوبار برم اورست، لوتسه، چوایو، شیش و پایما. رو ما سرمایه گذاری کرده بودم، من دلم میخواست یه جوری این رو برگردونم.
خب رفته بودی دیگه. ببین از اورست بالاتر که ما نداریم که دیگه
نداریم. نمیخواستم
بگم یعنی واقعا شما آخر کارو دیده بودی دیگه.
آخر کارو دیده بودیم ولی دین داشتیم دست کسایی رو دیگر بگیریم. تجربه‌ای که ما
یعنی سختی... میگفتی آقا من این تجربه رو یه جوری انتقال بدم.
دقیقا اون سختی هایی که ما کشیده بودیم، اون مشکلات که ما داشتیم، کسایی که میخوان این مسیر رو طی کنن دیگه اونا نداشته باشن. اینا رو بریم تو سالن‌های ورزشی، تو باشگاه‌ها، تو اردوها، تو دوره‌ها با بچه‌ها در میون بذاریم. و خوشبختانه خدا کمک کرد من یک بار دیگه تونستم
برگشتی و سلامتی تو به دست آوردی. آقای افلاکی بزرگوار، یادت باشه اینا فقط مفهوم عشق رو در بر میگیره.
دقیقا.
یعنی من اینو واقعا میخوام بگم، من با خیلی از کوهنوردای درجه یک صحبت کردم، این مفهوم عاشقی رو خیلی خوب اینا درک کردن. یعنی مثلا کوهنوردی بود که اومد با من گفتش که آقا من در بدترین شرایط قرار گرفتم، یعنی واقعا خب شما وقتی صعود میکنید، حالا الان میتونی توضیح بدی خودت دیگه، یه جایی خیلی عذر میخوام از این کلمه استفاده میکنم، واقعا مرگو دیگه مقابل خودتون میبینید دیگه.
درسته.
یعنی فکر میکنید که یه قدم دیگه بیشتر بردارید دیگه آخر دنیاست براتون، ولی اونجا اون مفهوم عشق پدیدار میشه، یعنی اون اراده دوباره اصلا تجلی پیدا میکنه، یعنی یه وسعت دیگه رو برای شما پیدا میکنه. این خیلی مهمه و همیناست که به شما در واقع خداوند یه عزت دوباره میده و برمیگردی.
استاد در تکمیل صحبت‌های شما باید بگم تو کوهنوردی حرفه‌ای معیار بر این هستش که 95% مرگ، 5% شانسه. شما عشقی که تو دلتون هست باعث میشه که اون 95% رو نه اینکه ندیده بگیرید،
صحیح،
با عشقی که دارید ادامه میدید اون راه رو که برسید به اون قله‌هایی که وجود داره. این عشقی که شما میگید در نهایت تو وجود ماها تبدیل، نمیگم به جنون میشه، تبدیل به شیفتگی میشه.
درسته.
یعنی وقتی که کوه رو میبینی ناخواسته، رودخونه رو میبینی ناخواسته، دامنه کوه رو میبینی، درختار رو میبینی، اصلا یه انرژی خاصی بله. بهت میده و این چیزی نیست جز همون عشقی که شما
وجود و واقعا این وجود داره دیگه. یعنی این خالصانه و مخلصانه فقط شعار نیست، وجود داره. ببینید آقای افلاکی عزیز، شما الان 71 سالته در واقع، شناسنامه 71 سالته بله. دیگه کی واقعا این شور عشق برای کوهنوردی، چون من معتقدم که اصلا رید برنده شدن و بازنده شدن در کوهنوردی همینه، یعنی اگر طرف بالاترین و استانداردترین در حقیقت لوازم و تجهیزات هم داشته باشه ولی اون شور و عشق کوهنوردی درش وجود نداشته باشه، امکان نداره حتی بتونه یه قله 1000 متری هم بالا بره. ولی این در افرادی مثل شما حتی بدونه در حقیقت اون تجهیزات روز و نمیدونم امکانات درجیه که بین المللی، ولی باز میبینید این اراده وجود داره و میرید و موفق هم میشید. میخوام ببینم از کی این جرقه در شما زده شد، چه سنی و چه سالی در حقیقت شما مثلا تو این همه فضایی که وجود داره چرا کوهنوردی؟
خواهش میکنم. من خب بالاخره ما هممون زاده روستا هستیم و تا یه سنی تو روستا بزرگ شدیم و بعد به شهر مهاجرت کردیم. من خودم زاده شهرستان تکاب هستم، تخت سلیمان، میراث جهانی و
آذربایجان غربی.
بله، آذربایجان و قله بلقیس و چمن متحرک و زندان دیو. و وقتی دوران دانشجویی بودم برای اردوی رفته بودیم همدان، یکی از بخشای خیلی دور همدان، و اولین بار بود که یه نفر من پیشنهاد داد که بریم تال کوهنوردی کردی، گفتم نه. با هم دیگه رفتیم و من قله الوند رو صعود کردم
بدون هیچ زمینه قبلی،
بدون هیچ زمینه قبلی.
قبلش مثلا هیچ جایی نرفته بودی؟
اصلا
حتی تفریحی هم نرفته بودی؟
نه هیچ جا نرفته بودم. بعد از این که برگشتم از همون صعود، یک دو تا دوستایی که تو تهران با هم دوست شده بودیم تو اون اردوها بودم، برگشتیم، من اول صعودم رو با ایشون برای قله توچال انجام دادم. یادم سال 56 بود، تابستون 56 بود.
صحیح.
من بین سنگ سیاه و قله احساس کردم،
قبل از انقلاب،
بله، احساس کردم که باید حتما بخوابم. اون موقع نمیدونستم به این خواب میگن خواب مرگ، تو کوهنوردی بهش میگن خواب مرگ.
عجب.
و من خوابیدم، به دوستم گفتم تو برو صعود کن بیا، هر کسی رد میشه.
چه ارتفاعی؟
تقریبا حدود 3500، نزدیک 3700، هنوز به قله توچال خیلی مونده بود برسیم. هر کسی هم میرسید یا یه لگد به هم میزد یا صدام میکرد یا یه سیلی میزد، آقا بلند شو چرا خوابیدی؟ بعد که دیگه پا تو کوه نورده گذاشتم.
چرا این کاری کردی؟ خسته شده بودی؟
ببینید تو کوه به مقطعی میرسید در حین صعود، فرق نمیکنه چه قله 4000 متری باشه چه قله 8000 متری باشه، به یه جایی میرسید که احساس میکنید که دیگه دو دقیقه بخوابید همه چی درست میشه.
آها.
در صورتی که این دو دقیقه خوابیدن معادل 100% مرگه، چون بدن شما میره تو حالتی که دیگه هر رسش از دست میده. تو ارتفاعات بالا باشید ناخواسته یخ میزنید، و این رو ما میبینیم.
خب مگه کسی نبود اونجا که بهت بگه که آقا اگه مثلا
این کسی هم مثل من همراه من بود بی تجربه بود، ولی کسایی که بعدم من فهمیدم میمدن به من لگد میزدن یا سیلی میزدن بلند شو نخواب میمیری. آه آه. بعد که دامنه کوهنوردیم پیشرفت کرد فهمیدم به این خواب میگن خواب مرگ.
و همینا در واقع خدا خیلی کمکت کرده اونجا دیگه. تجربه هم نداشتی، اون فردی هم که باهات بوده بی تجربه بوده. و حالا به هر حال چیکار کردی؟ چقدر خوابیدی؟
من به نظر خودم شاید یه 4-5 دقیقه نبود، ولی دوستم رفت برگشت گفت من 1.5 ساعت رفتم طول کشته تا پیش تو برگردم.
آ شما خوابیدی، دوستت رفت قله رو سوار کرد برگشت.
ولی من نخوابیدم چون هر کی رد میشد یا سیلی میزد یا لگد.
حالا در هر صورت تو هم حالت استراحت بودی.
استراحت داشتم.
خب بعد که برگشت شما دیگه بلند شدی سر حال شدی؟
ما هم برگشتیم و
نرفتی قله رو دیگه؟
نه دیگه. دیگه برگشتیم و بعد دیگه آروم آروم برنامه‌ریزی کردیم. اون فهمید که من هنوز استاد بدن تا زمانی که به ارتفاع عادت نکنه. اینو صادقانه میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، ارتفاع تعیین میکنه افلاکی چیکار است. ارتفاع تعیین میکنه مسنر میتونه 14 تا 8000 متر صعود کنه یا نکنه.
صحیح.
خیلی کسا هستن که از ارتفاع 4000 متر 5000 متر به بالا میرن دیگه نمیتونن اکسیژن جذب کنن، نمیتونن تنفس بکنن. درسته. ولی کسایی هستن که هرچی بالاتر میرن بدنشون روفرمتر میشه، بدنشون آماده تر میشه.
درسته.
این رو باید بدونیم، طبیعت تعیین میکنه.
آها.
من آمادگی 100% جسمانی هم داشته باشم، اگر هم هوا نشم، اگر اون غلظت اکسیژن کم بود و اکسیژن رو تو ارتفاع حس نکنم، به احتمال 99% توی یکی از سودا جون خودم از دست میدم.
خب حالا اگه اجازه بدی به من آقای افلاکی یه فاصله بگیریم، یه چند لحظه موسیقی، بعد برگردیم. اتفاقا در این زمینه من میخوام از تجربیات شما بیشتر استفاده کنم. عزیزان شنونده، همچنان همراه میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون هستیم، جناب آقای اقبال افلاکی، از کوهنوردان برجسته کشور و جهان هستن. آقای افلاکی عزیز، تجربه خیلی مهمه در امر کوهنوردی. خب شما فرمودید که رفتید و برای اولین بار در قله توچال اون داستان براتون پیش اومد و گرفتید، خوابیدید و به هر حال دنیای تجربه به دست آوردید. حالا من میخوام اینو از شما سوال بکنم که شما اولین صعود در واقع مهمی که برات شکل گرفت کجا بود؟ چه خاطره از اون داری و چیکار کردی؟ یعنی اون اولین صعوده، حالا قبل اینکه برسیم به صعود به اورست و جای دیگه.
ما بعد از اینکه به اصطلاح با این دوستمون آشنا شدیم، ناخواسته تشکیل گروه دادیم.
آها.
یه گروه کوهنوردی دادیم، یه تعدادی 7-8 نفر دور هم جمع شدیم.
صحیح.
و شروع کردیم اکثر قله های ایران رو صعود کردن. و من اولین قله ام که باز صعود کردم توچال بود، زمستونی بهمن ماه بود.
درسته.
که
سخت هم است.
سخت است. سال 57 بودش که بهمن 57 بود ما این قله رو صعود کردیم. از همونجا هم برفکوبی کردیم، رفتیم شهرستانک و از اون ور اومدیم تو جاده چال.
خیلی هم اون موقع برف اومده بود حتما.
اصلا برف حداقل موقعی که برفکوبی میکردیم حداقل تا به صورت نزدیکای شونه من برف میرسید. 4-5 نفر بودیم، حدود 7 ساعت طول کشید تا ما از توچال برفکوبی کنیم بریم کاخ ناصری و از اونجا بریم به اصطلاح روستای شهرستانک.
درسته. آقای افلاکی، اتفاقا این اشاره کردی به تشکیل اون گروهی که در کوهنوردی، خب اینم خیلی هم معتقدن که گروهی عمل کردن خیلی بهتر از اینه که مثلا به صورت تک نفره یا 2 نفره کار رو انجام بدن. این چه مزیتایی داره و چرا اینو در حقیقت به این شکل انجام میدن بیشتر؟
ببینید، کوهنوردی انفرادی خطرات بسیار زیادی همراه خودش.
اتفاقا خوبه که اینا رو توضیح بدین، چون خیلی ها واقعا تو این مسئله من دیدم خیلی خودسر عمل میکنن.
خب این اشتباه هستش، یک بار دو بار سه بار بالاخره هیچ اتفاقی نیفته یا مسیر اشتباه میری، هیچ اتفاقی نیفته پات پیچ میخوره، هیچ اتفاقی نیفته یه سنگ امکان داره از بالا بیاد بهت بخوره،
یه حادثه برات رخ بده،
یه حادثه برات پیش بیاد، هیچ کسی نیست که کمکت کنه، هیچ کسی نیست که بهت دسترسی داشته باشه. حالا الان تلفن موبایل هستش، اون موقعا که نبودش.
درسته.
اگه الان هم هستش تا شما رو پیدا بکنن تا امدادگرها به شما برسن شاید 3-4 روز طول بکشه. الان ما داریم تو دماوند هنوز ماها دارن میگردن، هفته ها دارن میگردن، نفر رو نتونستن پیدا کنن.
صحیح.
کوهنوردی انفرادی
الان که این همه امکانات هست،
تمام این امکانات هست.
بله.
و تازه میگیم آقا وقتی از خونه میریم بیرون میگیم آقا من دارم میرم فلان قله و اینجا این ساعت میرم این ساعت برمیام، این اطلاعاتم در اختیار خانواده میذارم. باز باز با این حال کوه مثل یه دریا میمونه.
درسته.
چون امکان داره بر اثر حادثه زیر یه سنگی باشی دیگه اصلا دیده نشی. اینی که وقتی با گروه کار میکنی اون گروه بالاخره مسئول داره.
درسته.
اون گروه یه سرپرست داره، یه مسئول فنی داره، یه کسی هستش که سردگرم روزگار بهتر از تو چشیده، نگاه به چهرت میکنه میفهمه حالت خوبه، رنگت پریده، حالت بده. یه لحظه میتونه تصمیم بگیره شما رو برگردونه، یه لحظه میتونه تصمیم بگیره. ولی بازم میبینیم استاد تو گروه های کوهنوردی اشتباه پیش میاد.
بله.
یه گروه 15-20 نفره میره، دو نفر حالشون خوب نیست، شما اینجا بشینید ما میریم برمیگردیم، شما دو نفر برگردید. اگه این دو نفر میتونستن چرا قاطی گروه شدن؟ و ما میبینیم که متاسفانه تو دره عروسک های قله دماوند همین اتفاق برای یه خانم یا آقا پیش میاد.
درسته.
که متاسفانه خانم فوت میکنه.
آقای افلاکی، خیلی ها معتقدن که حالا البته شما میتونید بیشتر توضیح بدید، به این راحتی هم نیست که مثلا ما تصمیم میگیریم حتی اگر کوهنورد قابلی هم باشن که مثلا ما میخوایم هفته آینده یا 10 روز آینده مثلا فلان قله رو صعود بکنیم. خیلی ها معتقدن که یک پیش زمینه هایی رو باید الزاماً قبلش رعایت کنن. حتی یه بنده خدایی که خیلی هم تو کوهنوردی در واقع اهل نظر بود و آدم متخصصی هم بود، میگفتش کسی که میخواد مثلا فرض بکنه یه قله مرتفعی رو صعود بکنه، از یه ما جلوترش باید بدونه چی بخوره چی نخوره، شرایط بدنی و فیزیکی خودش رو بسنجه، یه سری مفادی رو باید رعایت بکنه، بعد بیاد پای قله شروع کنه به رفتن به طرف بالا. واقعا اینا هست آقای
به این استاد؟ من معتقدم کوهنوردی مثل یه دانشگاه میمونه.
آها.
4 سال اول شما عمومی میخونید، بعد گرایش پیدا میکنید، پزشکی بخونید، نمیدونم
یه رشته تخصصی پیدا کنید.
کوهنوردی هم همینه، وقتی که شما ورود پیدا میکنید و غار نوردی میکنید، دره نوردی میکنید، یخ نوردی، یخچال،
سنگ نوردی میکنید،
سنگ قل، احساس میکنی به یکی از این رشته ها علاقه بیشتری داری.
آها.
میری اون سمت. اگه وقتی اینو بتونی در خودت کشف بکنی، خب معلومه، میری دوره‌هاشو میبینی، کلاس‌های متعددشو میبینی، کاملا آزموده میشی و میری.
یعنی در حقیقت باید این زمینه‌های قبلی رو حتما داشته باشی.
حتما باید داشته باشید. اگر هم نداشته باشید، اگه قرار هست یه قله‌ای رو برید، خب الان دیگه دسترسی همه راحته. بزن قله توچال برات میاد، مسیرهای صعودش که، فصل صعودش که، کجاش درجهش سخته، کجا پناهگاه داره، کجا میتونی آب تهیه بکنی، تمام اینها. و علاوه بر اون بازم تاکید میکنم تنها به کوه نروید. اگر هم میرید
گروهی برید،
کجا میرید
گروه به گروهی برید، با مربی برید،
با مربی برید.
بله اینا خیلی مهمه. درسته. آقای افلاکی، از کی در حقیقت تو ذهنت اومد که خب بالاخره وقتی با کوهنورد با صحبت میکنیم، کوهنوردهای مثل جناب عالی که تجربه بین المللی دارید و خب دارای سوابقی هم هستید، عمدتا الگوی اولی و آخریشون به هر حال صعود به اورسته، برای اورست کی شروع کردی و کی این کار انجام دادی؟
من بعد از اینکه متوجه شدم که به صعودهای سخت زمستونی علاقه شدیدی دارم و اکثر قله‌های ایران رو با همون گروهی که داشتیم زمستونی تمام قله‌های ایران رو صعود کردیم.
آیا افلاکی این اول برای من بگو چرا زمستونی تابستونیش کردی؟ یعنی چرا زمستونی برات بیشتر اهمیت داشته؟
اون احساسی که به من میخواست دست بده، لذتی که میخواست من دست بده، سختی‌هایی که تو زمستون زدن چادر، کندن اتاق برفی، گیر کردن رو شیبای یخی، گم شدن تو برفا، خطر
بیشتر برات لذت بخشه.
اینها هیجان خاصی به من میداد، به همجد گرایش پیدا کردم و همین باعث شد که آروم آروم به اصطلاح کشیده بشم به این سمت. چون که سال 67 یکی از دوستام گفتش که من تیم منتخب ایران انتخاب شدم زمستانی علمکوه، که من اون موقع شهید شیرودی بودش، فدراسیون کوهنوردی. صبحش پاشتم رفتم گفتم رئیس فدراسیونی میخوام.
زمان آقای آقا خانی بود؟
آقای آقا جانی بود.
آقا جانی، آقا جانی.
گفتش بفرمایید. گفتم من اومدم تیم منتخب ایران انتخاب شدم برم علمکوه. گفت جمعه برو سر قله توچال خودتو به آقای محسن نوری معرفی کن. زمستون بود، 5 صبح من سر قله توچال بودم زمستون.
آفرین.
آقای محسن نوری خدا بیامرز رو هم استاد من بود، نمیشناختمش. 8 صبح انقدر از اینمون پرسیدم، گفت من محسن نوری هم. گفتم من بودم تیم منتخب انتخاب شم برم علمکوه. گفت که اینجایی؟ گفتم و 5 صبح. گفت تو انتخابی. من سال 67 قله علمکوه رو از مسیر سیاسنگا بهمن ماه به مناسبت 22 بهمن صعود کردم.
خیلی هم سخته.
خیلی خیلی سخته.
آره خیلی سخته میدونم.
همونجا انتخاب شدم برای زمستانی دیواری علمکوه سال 68. تیم ملی بره برای باز کردن مسیر دیواری علمکوه که تا تاخچه اول هم صعود کردم.
صحیح.
و بعد از اون آروم آروم اردوهای هیمالیا نوردی توسط آقای آقاجانی استارت خوردش.
آها.
سال 75 که ماها ورودیش قبول شدیم.
آه، یعنی باید قبلا تست می شدیم؟
ما اولا یه تست آمادگی میدانی می دادیم، خودش 10 آیتم بودش. بعد از اون 7 مرحله اردو بودش.
اوه.
که تو هر مرحله باید نمره می آوردی که بتونی بری اردو بعدی. بدترین اردویی که ما داشتیم.
پس اینجوری نیست که الان مثلا من تصمیم میگیرم برم
نه
برس.
نه نه
زنگ و پنگ داره به قول معروف. بله.
آخرین اردویی که ما داشتیم قله آزادبر بود، بالای تونل کندوبان. اون موقع تونل داشتن عزیزش میکردن، جاده کنارگذر باز بود.
درسته.
به اونجا میگفتن جهنم سفید. سه متریم 4 متری برف یخ زده رو بوردزلا باز میکردن که جاده باز باشه، ادامه پیدا میکرد تا سیابیشه.
صحیح.
ساعت 2:30 خشم شب میزدن، ما با وسایل فنی کوله پشتی کرامپون از روی این برف های یخ زده میرفتیم تا سیابیشه، دوباره بر میگشتیم میومدیم بالا، میشد 8 صبح.
یعنی اینا مراحل اردوییتون بوده؟
این یکی از مراحل اردو بود. اگر میتونستی قبول شی تازه میومدی جزء تیم میشدی که آیا
میبرن اورست یا نه؟
میبرن یا تازه جزء تیم شدی آیا برات میتونن مجوز صعود قله بگیرن یا تو کمپ اصلی میمونی یا کمپ 1، 2، 3 اورست؟
شما اون اردوها رو با موفقیت پشت سر گذاشتی؟
من اردوها رو با موفقیت.
چند نفر بودین؟
ورودی اولش بوده فکر میکنم 70 نفر بود، ولی خروجی آخرش یه چیز دوربر 16 نفر.
یعنی همه اوت شدن؟
همه هست.
نتونستن دیگه، یعنی مثلا یه مرحله که الان داری اینجوری میگی تا سیاه بیشه دقیقا میفهمه که چه خطری بوده.
اردوهای
مختلفی بود. برف.
بله، اردوهای مختلفی بود. زبلان بودش، علمکوه بودش، آخرش این گردنی آزاد بر بودش.
درسته. خب شما جز اون 16 نفر انتخاب شدی؟
من جز اونها انتخاب شدم، به عنوان انباردار انتخاب شدم، چون نزدیک 100 تا بشکه 30 کیلویی از ایران رفته بود. یه 20 تن بشکه 30 کیلویی بار از کاتماندو خریده بودیم.
بشکه اصطلاحاً همون بار همراه دیگه.
هر بشکه 30 کیلو مواد غذایی و تجهیزات فنی بود. من مسئول اینا بودم که توضیح کنم بره کمپ 1، 2، 3، 4.
درسته.
که دیگه تا یه فرایندی پیش اومد که من به عنوان سرپرست دوم انتخاب شدم.
آها.
و کارم رو ادامه دادم.
خب تعریف کن دیگه، رفتین اونجا چجوری رفتین؟ چند نفر رفتین؟ اولا مربیتون کی بود؟ یعنی راهنماتون کی بود؟ اونجا توی در حقیقت مسیر با کیا برخورد کردی؟ اینا رو برام توضیح بده.
خب از اینجا که شما میرید قاعدتاً با یه شرکت نپالی قرارداد می‌بندید و اونها شرپا در اختیارتون می‌ذارن تا کمپ اصلی که 5500 متره
از طریق نپال دیگه.
بله بله. تو کمپ اصلی مستقر میشید، آروم آروم کشورهای دیگه میان و یه شهرک خیلی کوچیکی میشه، با همه ارتباط میگیرید که چیزای
یعنی اونجا کشورهای دیگه هم که کوهنوردا میان، در واقع شما با همراهی کوهنوردای دیگه گروه میشین؟
نه، هر کشور مستقل برای خودش کمپ جداگونه‌ای داره.
آها.
ولی با همدیگه هماهنگ هستن که این آبشار یخی که بهش میگن آیس فال، یه اینجوری بگم یه غار روباز، خیلی جالبه، همش یخه، شکاف‌های یخ.